به تهران 4:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر گرم دیگه، در دوشنبه دوم خرداد ماه 1390 خورشیدی، یک بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه، با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای این وقت روز و برای عصرتون. میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در این بخش خبری. در یک ساعت آینده براتون خواهیم گفت از خبر و فراسوی اون، پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو طبق معمول میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب این مجله. کنار من امروز در استودیو خبر همکارم رضا جمالی نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. رضا، درود بر تو و آخرین خبرها چی هستش؟ مهمترین خبرها در دو سه جمله کوتاه.
و درود بر شنوندگان گرامی. مهمترین خبرها سخنگوی قوه قضاییه از اجرای قطعی حکم قصاص اسید پاشی برای مجید موحدی خبر داده. در ادامه بررسی پرونده کوی دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه به زندان محکوم شدند و در گذشته غم انگیز ناصر حجازی، فوتبالیست مشهور ایرانی.
بله، فکر می‌کنم که امروز شاید خبری بودش که بیش از هر خبر دیگه‌ای در رسانه‌های ایران بازتاب داشت، چه خارج چه داخل کشور، و قلب بسیاری از چه طرفداران فوتبال چه کسانی که چندان هم با فوتبال رابطه‌ای ندارند رو به درد آورد. پس بشنویم خبرها رو، برمیگردم با بقیه مطالب.
شب بخیر. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم قصاص فردی که به صورت آمنه بهرامی اسید پاشیده بود قطعاً اجرا می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد تنها به دلیل آنکه قصاص عضو کمی مشکل‌تر از قصاص نفس است، اجرای این حکم به تعویق افتاد. حکم کور کردن دو چشم یک جوان 29 ساله به وسیله اسید که قرار بود شنبه گذشته اجرا شود متوقف شده بود. مجید موحدی 7 سال پیش پس از آنکه با ازدواج او با آمنه بهرامی موافقت نشد، او را با اسید مورد حمله قرار داد. به دنبال رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران، دانشجویان این دانشگاه مجموعاً به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند. هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است، بلکه دانشجویانی که شاکی این پرونده بودند محکوم شدند. منابع دانشجویی از ایران خبر می‌دهند که در ادامه رسیدگی به این پرونده، نزدیک به 40 نفر از دانشجویان به احکام حبس تعزیری و تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شدند. ناصر حجازی، دروازه‌بان و مربی سابق فوتبال ایران، صبح روز دوشنبه در بیمارستان کسری تهران درگذشت. آقای حجازی که 62 سال داشت، مدتی بود به بیماری سرطان ریه مبتلا شده بود. ناصر حجازی که بهترین دروازه‌بان تاریخ ایران لقب گرفته، روز جمعه در حین تماشای بازی استقلال و پاس به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال در انتخاب برترین‌های قرن 20 ناصر حجازی را دومین دروازه‌بان برتر قاره آسیا و 41 دروازه‌بان شایسته جهان معرفی کرده است. مهدی خورشیدی، دبیر شورای مشاورین محمود احمدی نژاد و داماد رئیس جمهوری، به خبرگزاری فارس گفت حمید بقایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، کوشیده است او را به استعفا از این سمت وادار کند. داماد احمدی نژاد افزود لیدر جریان انحرافیه و حمید بقایی حلقه اول دولت را تشکیل می‌دهند و چون به احمدی نژاد نزدیک هستند، راحت‌تر نظرات خود را به او القا می‌کنند.
مشکرم رضا جمالی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اینجا پراگ رادیو فرداست بار دیگه و از جمله خواهید شنید در 27 دقیقه آینده. خاموشی یک ستاره، پایان یک اسطوره، فصل آخر ناصرخان حجازی.
و این ناصر حجازی هستش که توپ رو به همین شکل مشاهده میکنم. این درباره میزنم بدون معطلی بازیکنهای اسکاتلند.
یک خاطره، خاطره دوم خرداد، آغاز یک تحول، اصلاحات. رئیس جمهور اصلاحات در سالگرد این روز از وضع بد سیاسی میگوید. حق تحصیل ندارید چون اعتقاد دیگری دارید. بازداشت 30 بهایی به بهانه تدریس به بهایی ها.
خیلیشون با وجود رتبه های خوب معدود اعلام شدن و نتونستن انتخاب رشته کنن.
اینها و بیشتر. پرده های نقره جنوب فرانسه، فرش های قرمز کن و یک جایزه برای کارگردان محکوم در ایران.
خیلی ها منتظر برنده شدن میشل پیکولی بودن که در این بسیار
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. بعضی از ورزشکارها مثل خیلی از رشته‌های دیگه، مثل خیلی از هنرمندها، از حوزه کاری خودشون فراتر میرن و برای خیلی از افراد دیگه‌ای که شاید الزاماً طرفدار ورزش هم نباشن تبدیل به چهره‌ای متفاوت میشن. بیشک حجازی، ناصر حجازی، برای بسیاری از کسانی که حتی با دنیای فوتبال رابطه‌ای هم ندارند همیشه ناصر خان حجازی بوده. ناصر حجازی یکی از محبوب ترین چهره های ورزش ایران روز دوشنبه و در 62 سالگی در تهران از دنیا رفت. آقای حجازی که سالها دروازه‌بان تیم ملی ایران بود، نه تنها در دوران بازیگری به افتخارات ورزشی بسیاری دست پیدا کرد، بلکه در دوران مربیگری هم قهرمانی های بسیاری رو از آن خودش و تیم خودش کرد. این مجله شامگاهی رو با گزارش درباره کسی آغاز می‌کنیم که احتمالاً روزتون، روز بسیاری از ایرانی‌ها، با شنیدن خبر درگذشتش در هم آمیخته. کیوان حسینی از ادامه مرگ فوتبالیستی میگه در ادامه که سالها او رو اسطوره فوتبال ایران می‌دونستند.
یک برگردون میزنه لومکاری و این ناصر حجازی هستش که توپ رو به همین شکل مشاهده میکنه. این دربره میزنن بدون معطلی بازیکنهای اسکاتلند و ناصر حجازی.
بچهای ما بازیکنهای تیم ملی فوتبال ایران
سعی در آروم کردن بازی میکنه. این ناصر حجازی هستش که معمول میشه که آسیب داشته رو خودش بزنه در شرایطی که ما درست دقیقه 55 رو هم خیلی پشت‌سر بزنیم.
رابرتسون بلند توی 18 قدم ایران و ناصر حجازی حرکت به توهش از دروازه دست ناصر حجازی. آف گاشتر ناصر حجازی خودش تصمیم میگیره که بزنه. شدید
توپایی که سانس می شدن به 18 قدم و توی دستهاش جا می گرفتند، شیرجه های جسورانه که بارها دروازه تیم ملی را نجات دادند، رکگویی برخلاف جریان آب که خشم دشمنان و تشویق هوادارانش را در پی داشت و حتی عکس های متفاوتی که توشان کت و شلوار پوشیده بود و کراوات زده بود. بپرسی ناصر حجازی چطور ناصر حجازی شد، پاسخهای از این دست مثل فهرستی بی انتها روبرویت ردیف می شوند. آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازی، هم دلایل خودش را دارد.
تقدیر این بود که اینطوری بشه. معمولا آدم های خوب میگن زود از دنیا میرن، ولی یه چیزی که هست، من نه به عنوان پسرش بگم، به عنوان یک آدم بی‌طرف بگم که ناصر حجازی هیچ موقع تکرار نخواهد شد. یعنی هیچ موقع. با انسان به تمام معنا، آدم بسیار مؤدب، آدم خوب، آدمی که همیشه پشت مردم بوده، عاشق این مردم بوده، همه چیزش به خاطر مردم بوده. و هر چقدر ما اصرار کردیم، هر چقدر سالیان سال اصرار بهش میکنیم بلند شو بریم، ما بریم خارج از کشور، ولی تنها کسی که همیشه مخالف این داستان بوده خودش بوده. میگه من دوست دارم فقط توی کشور خودم باشه، همینجا هم بمیرم و اینجا رو با هیچ جای دنیا عوض نمی کنم.
دروازه‌بانی تیم ملی در دورانی که قهرمانی در جام ملت‌های آسیا یک آرزوی دور نبود، شاید بعد از این همه سال کاری چندان دشوار به نظر نرسد. فوتبال انگاری ساده تر بود، قدرت بدنی بازیکنان شاید کمتر بود، سرعت بازی ها مثل امروز نبود، اما با این همه حجازی شدن هم آسان نبود. حبیب روشنزاده، صدای آشنای فوتبال ایران که گزارشگر همان بازی ها بود و همراه تیم ملی در بسیاری از رقابت های بین المللی، از بودی از شخصیت ناصر حجازی سخن میگوید که شاید کمتر کسی از آن مطلع باشد. حجازی به شدت منضبط بود.
در جام جهانی 1978 بعد از اینکه ما با اسکاتلند بازی کردیم و اون بازی مساوی 1-1 شد، دروازه‌بان اسکاتلند پیرن حجازی رو می‌خواست ازش. بلور همیشه پلوور خیلی قشنگ و شیک می‌پوشید. حجازی اول از حشمت مهاجرانی اجازه گرفت در مربی تیم ملی. حشمت مهاجرانی هم گفت بده و عوض کردن. منظورم اینه که تا این حد، چون چیز بدیهیه که تمام بازیکن‌ها پیرنشون رو عوض می‌کنن با هم، مهاجر او اجازه گرفت.
و حشمت مهاجرانی که در آن بازی به حجازی اجازه داد پیراهنش را به حریف بدهد، معتقد است که حجازی فراتر از زمان خود دروازه‌بانی می‌کرد. به اعتقاد این مربی فوتبال، حجازی از آن دسته بازیکنان بود که اگر همین حالا جوان بود می‌توانست دروازه‌بان تیم ملی باشد.
طبیعتاً یکی از فاکتورها، یکی از رکن‌های اساسی تیم دروازه‌بانه. دروازه‌بان می‌تونه نقش بزرگی در برد و باخت تیم داشته باشه. نه اون موقع فوتبال، همین الانم از آینده فوتبال هم همین نشون میده. ناصر دروازه‌بان بزرگی بود، نه ناصر دروازه‌بان بود که بره با جای 78. به عقیده من ناصر دروازه‌بانیه که به تیم طول تاریخ مملکت ما هم میخوره و اینقدر خصوصیات بارز داشت. از دید من داشتیم مثلا فرض کن آقای احمد عابدزاده هم داشتیم، ولی هر دو میتونن دروازه‌بانای بزرگ طول تاریخ فوتبال مملکت ما هستن و طبیعتا ناصر حجازی با تیم ملی افتخارات زیادی به دست آورده، چه در سطح آسیا چه در میادین بین‌المللی.
البته همین بازیکن که در نخستین ساعات بعد از مرگش تمامی اهالی فوتبال ایران یک صدا او را ستایش می‌کنند، در دسته ستاره‌هایی بود که بارها با دشواری روبرو شد، بارها از آنچه ناملایمات فوتبال ایران می‌خواند انتقاد کرد و وقتی تصمیم گرفت دستکش‌هایش را از دستش بیرون بیاورد و مربی شود، ناچار شد ایران را برای مدتی ترک کند. حبیب روشنزاده این گونه آن سال‌ها را به یاد می‌آورد.
و این بازیکن من باید به شما بگم چند سال بعد از انقلاب سختی هم زیاد کشید. خوب یادم هست که این رفت به هند، مدت‌ها در هند بود، بعد از هند رفت به بنگلادش، در بنگلادش نمیشناختنش، دنبال کار میگشت تا بالاخره فهمیدن که ناصر حجازی رو استخدامش کردن به عنوان سرمربی تیم محمدان و اون تیم رو آورد چندین بار به مقام قهرمانی در بنگلادش رسوند.
و خب ناصر خان این گونه در فوتبال ماند، با محمدان بنگلادش رقیب دیرین یعنی پرسپولیس را شکست داد، به تهران برگشت، تیم محبوبش استقلال را قهرمان ایران کرد و تا آخرین روزهای عمرش زندگیش با فوتبال و باشگاهی که همیشه به آن وفادار بود یعنی استقلال گذشت. آخرین حرفای ناصر حجازی قبل از مرگش را از زبان فرزندش آتیلا بشنویم.
بله دقیقاً موقعی که این اتفاق افتاد سر بازی استقلال بود، با هم صحبت میکردیم تو این چند روز آخر، همیشه با هم صحبت میکرد که به هم میگفت چی کار باید بکنم چی کار نباید بکنم، با هم مربیگری رو سفت و سخت رو ادامه بده، حتما موفق میشی، همش من کمک میکرد، همش دلداری به هم میداد.
هرقدر ناصر حجازی اسطوره آبی های پایتخت بود، علی پروین هم اسطوره قرمز های پایتخت است. دو رقیب دیرین که در تیم ملی همبازی بودند ولی در باشگاهشان بارها روبروی هم ایستادند و عمری برای هم کری خواندند. حالا پروین تنهاست. او روز دوشنبه و لحظاتی بعد از مرگ ناصر حجازی گفت: غم از دست دادن حجازی خیلی سخت است و نمیدانم چطور باید این مسئله را تحمل کنم. همه باید بدانند که ناصر حجازی چه کسی بود و چه خدمت‌های بزرگی به فوتبال این مرز و بوم کرد.
حجازی، ناصر خان حجازی و خاموشی یک ستاره. شنیدیم گزارش کیوان حسینی رو از رادیو فردا، بشنویم از شما.
مرد نکونام نمیند هرگز. میخواستم مرگ جانگزاز آقای ناصر خان حجازی رو تسلیت بگم و به خانوادهش آرامش از خدا من میخوام. ناصر خان هرگز شما نمردی.
فروغی هستم از انگلیس، 79 سالمه. همسرم و من در گذشت بزرگمرد فوتبال ایران را به تمام ملت ایران مخصوصا به خانواده گرامیشون تسلیت میگوییم و برایشون شکیبایی آرزو میکنیم. روان شاد باد.
در گذشت ناصر حجازی یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال، به تمام هواداران تاج و استقلال و تمام ایرانیان تسلیت است. امیدوارم که غم ورزشکارای اینچنینی رو نبینیم.
00420221124113 شماره ای که شما هم میتونید باش تماس بگیرید و پیغامتون رو در هر باره ای که میخواید از جمله امروز درباره مرگ ناصر حجازی روی پیامگیر ما ضبط بکنید. یک خاطره، خاطره ای که خیلی ها خیلی خوب به خاطر دارند. دوم خرداد امروز در روز شمار سیاسی ایران به اسم تحولی به نام اصلاحات ثبت شده و به نام رئیس جمهوری که معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد. 14 سال بعد محمد خاتمی در سالگرد دوم خرداد به گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا از آرزوهاش میگه: برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی.
14 سال از دوم خرداد سال 76 میگذرد و در این ارتباط روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان آن را روزی دانست که هرچه فاصله زمان از آن بیشتر میشود حسرت ایرانیان در فراق آن افزون و افزونتر میشود. از محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران، میپرسم که با گذشت 14 سال از دوم خرداد 76 جریان اصلاح طلبی در ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ وی بر این باور است که امروزه جریان اصلاح طلبی به مرحله پختگی، کارآزمودگی و نوعی بلوغ هدایت کننده رسیده است.
اصلاح طلبی در این ساحت و در این مقطع یک موجود زنده غیر قابل انکار تو جامعه ایران و یک آلترناتیو بسیار توانا و مورد اعتنا و توجه برای مخالفین اصلاحات و موافقین اصلاحات.
اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، با اشاره به این که جریان مقابل دوم خرداد به لحاظ تاکتیکی از طریق بحرانسازی برای دولت محمد خاتمی و از لحاظ استراتژیک تلاش کرد تا این رویداد تاریخی را ناکام بگذارد و اهداف آن را عقیم کند، میگوید
شخص آقای خامنه‌ای از نمود و ظهور دوم خرداد به شدت آسی شدن و این مسئله رو نمیپذیرفتن و این صدا رو نخواستن بشنون و هنوز هم نمیخواهند بشنون و به این خاطر هستش که تلاش کردن از طریق تنگتر کردن نظارت استثنایی در واقع حلقه خودی ها رو هرچی بیشتر تنگ بکنن و از طرف دیگه هم تلاش کردن که اساسا صندوق رأی رو از میان بردارن و صندوق رأی رو دور بزنن و به همین خاطر بود که مجلس ختم جمهوریت یا انتخابات ایران از طرف آقای خامنه‌ای اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد خاتمی در سخنان اخیر خود نسبت به پیامدهای ایستادن در مقابل اصلاح طلبان و تلاش برای خارج کردن آنان از صحنه هشدار داد. وی که در دی ماه سال گذشته از آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان شرایط حداقلی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پیشروی مجلس یاد کرده بود، یک بار دیگر بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در ایران و سایر شرایط تاکید کرد. محمد صادق جوادی حصار با اشاره به اینکه محمد خاتمی که همیشه بر حرکت بر محور قانون تاکید کرده است، راه دیگری جز دعوت از طرفین برای مذاکره با همه کاستی‌هایش در پیش رو ندارد، اضافه می‌کند:
بالاخره هیچ کدوم نمی‌تونه روی یه خط بکشه. هم جریان راست کشور یه جریان پذیرفته شده توسط بخشی از جامعه، هم جریان اصلاح طلبی، و بهترین روش برای یک سیاستمدار رو به جلو که به آینده فکر میکنه این است که از امکانات پیش رو به نحو مطلوب استفاده بکنه. یکی از بهترین امکاناتی که پیش روی ما هست فصل انتخابات، فصلی است که جریان‌های سیاسی نیاز بیشتری برای همراه سازی افکار عمومی با خودشون دارند. همین نیاز اونها رو وادار میکنه که به مسائلی که در غیر از این شرایط کمتر توجه میکنن توجه بیشتری نشون بدن، و لذا فرصت مناسبی است که مطالبات دوسویه از جناحین مطرح بشه و بر سر اینها گفتگو و مذاکره صورت بگیره.
در این حال سوالی که مطرح میشود این است که گامهای بعدی برای جریان اصلاح طلبی در ایران کدامند؟ پاسخ اکبر کرمی را می شنویم که با اشاره به تمایل رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش به ولایت فقیه ماورای قانون می گوید:
ما به خودشون اجازه می دن که به راحتی از حاکمیت ملت بگذرن و مصالح جامعه رو اونچنان که خودشون می پسندن یا خوش می دارن تعیین بکنن. اینها در عمل همه روزنه هایی رو که ممکنه به جامعه و به مردم امکان بده که به صورت مسالمت آمیز و کم هزینه منبیات و خواستهای خودشون رو دنبال بکنن مسدود کردن. از این نظر فکر میکنم که صداهای مثل صدای آقای خاتمی در شرایط موجود شنیده نخواهد شد.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار میگوید گامهای بعدی پس از پذیرفته شدن شرطهای محمد خاتمی آن است که
باید یک آشتی ملی فراهم بشه تو جامعه و خانواده های آسیب دیده، زندانیان سیاسی انگیزه لازم رو پیدا بکنن که وارد عرصه انتخابات بشن. باید مکانیزم های کنترل کننده بعد از برگزاری انتخابات، مکانیزم هایی که به اعمال اراده ملی و حاکمیت رأی مردم دوام و دوام ببخشه رو بتونیم اعمال بکنیم.
در این ارتباط نیز محمد خاتمی روز یکشنبه گفت باید جلوی دخالت نیروهای نظامی و امنیتی که شرعاً و قانوناً در امور سیاسی و به خصوص انتخابات منع شدند جلوگیری به عمل آید و برگزار کننده انتخابات معتمدان واقعی مردم متشکل از همه طیف‌ها و گرایش‌ها باشند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. حق تحصیل ندارید چون اعتقاد دیگری دارید. جامعه بین المللی بهائیان روز یک شنبه با بیانیه اعلام کرد ماموران امنیتی 30 نفر از بهائیان رو در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز بازداشت کردند. توی این بیانیه اومده که افراد بازداشت شده اساتید دانشگاه غیر حضوری بهائیان بودند که به جوانهای بهائی محروم از تحصیل آموزش می دادند. همکارم فهیمه خضرحیدری در گزارشی که می شنوید با دو نفر از بهائیان درگیر با این ماجرا گفتگو کرده.
آموزش و پرورش برای همه، تربیت بدنی رایگان برای همه، تسهیل و تعمیم آموزش عالی برای همه، اینان چیزیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید. اما اینطور که بهائیان ایران می گویند، این همه شامل حال آنها نمی شود. بهائیان ایران می گویند در طول بیش از 30 سال گذشته هیچ جوان بهایی در دانشگاه های دولتی ایران پذیرفته نشده. همین شاید جرقه‌ای بود که در سال 1364 مدیران جامعه بهایی را به تأسیس دانشگاهی مخصوص بهائیان واداشت، دانشگاهی زیرزمینی. حالا بعد از 26 سال پرفراز و نشیب، بهائیان ایران میگویند نیروهای امنیتی ایران دست کم 10 مدیر و استاد دانشگاه بهائیان را در چند شهر مختلف دستگیر کردند. شکوفه شادابی یکی از دانشیان این دانشگاه بوده که حالا ایران را برای تحصیل در یک دانشگاه واقعی ترک کرده و در ترکیه به سر میبرد.
8 سال پدر مادرای ما دوستای ما بهمون امید میدادن که مطمئن باشین امسال برای شما باز میشه. متاسفانه سالی هم که من شرکت کردم باز پشت درای کنکور موندیم و برای یه سری بچه‌ها کارنامه صادر نشد. خیلیشون با وجود رتبه‌های خوب معدود اعلام شدن و نتونستن انتخاب رشته کنن. من سال 85 با عدم علاقه به حقوق رو انتخاب کردم که شاید با خودم فکر کردم این یه رشته‌ایه که میتونم توی خونه بتونم بخونمش، آزمایشگاه احتیاج نداره.
گویان مکاری یکی دیگر از دانشجویان بهایی این دانشگاه در ایران است.
من بعد از اینکه نمیتونستم وارد دانشگاه‌های سراسری کشورمون بشم برای تحصیل کردن، وارد دانشگاه علمی آزاد بهائیان شدم. البته یک دانشگاه زیرزمینی بود. من هم در اونجا رشته شیمی کاربردی رو خوندم. سال 82 وارد این رشته شدم.
اما در دانشگاه خودگردان بهائیان ایران چه می‌گذرد؟ کتاب‌ها و واحدهای درسی چگونه‌اند و آیا تبلیغ و تعلیم بهائیت هم انجام می‌شود؟ شکوفه شادابی دانشجوی سابق این دانشگاه:
من کتاب‌هایی که داشتیم رو تفریق می‌دادم با کتاب‌های دانشگاه دیرون تقریبا مشابه بود با یک سری واحدهای اضافه و البته خب درس‌های مثل بینش اسلامی و اینا داخل دانشگاهمون نداشتیم. یک سری درس‌هایی که بود به جای بینش اسلامی و اینا مال خود دیانت بهائی بود، اونها رو به جاش تدریس می‌کردن، اما بعد از مدت اونها هم برداشته شد. یعنی همه تقریبا شده بود دروس عمومی و تخصصی که در دانشگاه‌های بیرون هم تدریس می‌شد. مثلا ما توی ایران درس اسلامی رو داریم به خاطر اینکه دوست دارن که جوان‌ها با اصول مذهبیشون بیشتر آشنا بشن. حس می‌کنم که اون واحدهای درسی صرفاً در جهت بالا بردن اطلاعات بچه‌ها در زمینه دینیشون بود.
در این دانشگاه زیرزمینی اینطور که دانشجویان بهائی داخل کشور می‌گویند امکان ارائه همه رشته‌های تحصیلی نیست. با این حال حتی تحصیل در همین رشته‌های محدود هم برای دانشجویان بهائی چندان آسان نیست. شکوفه شادابی:
سال اولی که من قبول شده بودم بعد تا دو سال بعدش ما مکانی رو به عنوان مؤسسه داشتیم که یک مکان واحد بود، اما می‌رفتیم کلاسامون رو اونجا تشکیل میدادیم. تا قبل از اون این مؤسسات نبود و کلاس توی خونه ها برگزار میشد. بهائیانی که در تهران زندگی میکردن خونه هاشون رو در اختیار افراد قرار میدادن تا کلاساشون رو در اونجا تشکیل بدن. صبح می‌رفتیم کلاس، شرق تهران بود و حدود یک ساعت بعد از این کلاس تمام شد توی غرب تهران ما یک کلاس دیگه داشتیم و حالا بعد این مسافت رو می‌رفتیم بدون اینکه ناهار بخوریم، مثلا وقتی داشته باشیم برای استراحت.
چند روزی است که مدیران این دانشگاه در بازداشت به سر می‌برند. پویان مکاری که در جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی هم فعالیت می‌کند می‌گوید گناه آنها چیزی نبوده جز تلاش برای برابری تحصیلی و ترویج علم.
جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی همواره سعی داشته که حق اصلی محروم از تحصیل بهایی رو در این زمینه به دست بیاره. با وجود اینکه این دانشگاه هم داره میشه که الان بهش فشار بیاد مثل گذشته و به تحصیلی بکشونن دانشگاه آزاد علمی بهائیان رو در ایران، تمام تلاش ما این هستش که در ابتدا حق تبدیل شده این اساتید و این مدیران جامعه رو که ابتدا این هستش که میخواستن با محرومیت از تحصیل مبارزه بکنن، میخواستن ترویج علم داشته باشن، ابتدا حق اساسی اونها رو به دست بیاریم و سعی بکنیم که در آزادی اونها تلاش بکنیم. واقعا دلیلی نداره که بهائیان در ایران وارد دانشگاه زیرزمینی بشن و بخوان در اونجا با امکانات بسیار کم تحصیل بکنن.
بازداشت این گروه از بهائیان و محرومیت از تحصیل دانشجویان بهائی در حالی اتفاق می‌افتد که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اخیراً اعلام کرده بود در ایران هیچ شهروند بهائی به دلیل بهائی بودن به زندان نمی‌افتد و شهروندان بهائی هم مثل سایر شهروندان از حقوق برابر شهروندی برخوردارند.
شنونده گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری بودید. اما سری بزنیم در پایان نیمه اول این مجله به پرده‌های نقره‌ای جنوب فرانسه، فرش‌های قرمز کن که این روزها قبله سینماگرها و سینما دوست‌ها بوده. 64مین دوره جشنواره سینمایی کن یک شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خودش پایان داد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
ترنس مالیک، کارگردان گزیده‌کار و گوشه‌گیر سینمای آمریکا، با پنجمین فیلمش در 68 سالگی فاتح نخل طلای امسال جشنواره کن شد. آقای مالیک که همواره از حضور در مجامع سینمایی خودداری کرده، امسال هم به کن نیامده بود و حتی هنگام دریافت جایزه هم غایب بود. The winner of the Palme d'Or is the Tree of Life. فیلم درخت زندگی با بازی براد پیت، شان پن و جسیکا جاستین داستان خانواده‌ای در جنوب آمریکا در دهه 50 میلادی را روایت می‌کند. این فیلم در حضور رقبای سرسختی چون پوستی که در آن زندگی می‌کنم ساخته پدرو آلمودوار، ما یک پاپ داریم به کارگردانی نانی مورتی، بلانکولیا ساخته لارنس فونتریه و بچه‌ای با یک دوچرخه به کارگردانی برادران داردن جایزه اصلی جشنواره را از آن خود کرد. محمد حقیقت، منتقد فیلم و مشاور هیئت انتخاب جشنواره کن، درباره اهدای جایزه نخل طلا به فیلم درخت زندگی در حضور چنین رقبای پرآوازه‌ای به رادیو فردا میگوید:
این یکی از فیلم‌های بسیار قوی بود که حتی توی جدول منتقدین فرانسه که 15 تا از مهمترین منتقدین فرانسه بودن، بیشترین تعداد نخل رو همین فیلم ترانس مالیک برده بود و بعد از اون فیلمی بود به نام لوحف مال کریس مکی.
اما سایر جوایز جشنواره امسال به چهره‌های مختلفی اهدا شد. نیکولاس وندینگ رفن دانمارکی برای فیلم آمریکایی رانندگی جایزه بهترین کارگردان جشنواره را دریافت کرد. جایزه بزرگ هیئت داوران هم به طور مشترک به فیلم‌های روزی روزگاری در آنتالیا ساخته نوری بیلگه جیلان از ترکیه و فیلم فرانسوی بچه‌ای با یک دوچرخه به کارگردانی ژان لوک و پیر داردن اهدا شد. در بخش جوایز بازیگری هم جایزه بهترین بازیگر زن به خانم کرستن دانست برای فیلم جنجالی ملانکولیا رسید که کارگردانش لارنس فونتریه مجبور شده بود چند روز قبل از مراسم اختتامیه جشنواره را به خاطر صحبت‌هایش درباره هیتلر ترک کند. The best performance by an actress, Kirsten Dunst for Melancholia. ژان دوجاردن، بازیگر فرانسوی، هم برای بازی در فیلم هنرمند جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. فیلم پلیس ساخته مای ون از فرانسه هم جایزه هیئت داوران را گرفت. جایزه بهترین فیلمنامه نیز به جوزف سدار از اسرائیل برای فیلم پانویس رسید. ریاست هیئت داوران جشنواره کن امسال با رابرت دنیرو، بازیگر شناخته شده آمریکایی بود. آقای حقیقت درباره داوری جشنواره امسال اعتقاد دارد:
خیلی ها منتظر برنده شدن میشل پیکولی بودن که در فیلم بسیار خوب نانی مورتی بازی میکرد، نقش پاپی رو بازی میکنه که خیلی افسرده است و دچار پریشونی میشه. یکی نقش شون پین بود توی فیلم که یک فیلمساز ایتالیایی توی آمریکا ساخته بود، اونم نقش خیلی خوبی بود. و همین نقش ژان دو ژاردن که تو همین فیلم د آرتیست که نقش بازیگر سامت رو بازی میکنه. در مجموع حدود 70% موافق بودن نسبت به این صحبتایی که ما با آدمای مختلف منتقدین کردیم.
محمد حقیقت در یک جمع‌بندی کلی از سطح کیفی جشنواره کن امسال اعتقاد دارد:
امسال در مجموع توی این 20 فیلمی که انتخاب شده بود برای بخش مسابقه بدون اغراق حدود 13-14 تاش بود که بسیار فیلم‌های خوبی بودن و از کیفیت خیلی خیلی بالایی برخوردار بودن. خب طبیعتاً یه چند تا هم فیلم‌های متوسط و ضعیف بودن که نمیشه طبیعتاً تمام فیلم‌ها در یه حد و یه کیفیت پیدا کرد. این یکی. در بخش دیگه‌ای از همین فستیوال که بخش نوعی نگاه هست که اون هم چند سال داوری رو گذاشتن و امسال رئیس هیئت داوران اون بخش آقای امیر کوستوریکا بود، فیلمساز بزرگ که دوبار نخل طلا برده. فیلم‌های خوبی دیدیم از جمله فیلم آقای محمد رسولوف که اون هم جایزه بهترین کارگردانی اون بخش رو برد و به هر حال ایران حضور داشت. کلاً سطح کیفیت فیلم‌های بخش رسمی خیلی خوب بود و امسال بخش منتقدین خیلی شگفتی آورید و انتخابایی که کرده بودن بخش هفته منتقدین که اون جداگونه است، فقط هفت فیلم اول انتخاب میشه. تو اونجا هم فیلمای بسیار خوبی بود که یکی از فیلم‌ها دوربین طلایی کن رو برد.
64مین دوره جشنواره فیلم کن 21 اردیبهشت ماه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس، ساخته جدید وودی آلن در ساحل ریویرا در جنوب شرقی فرانسه آغاز شد و اول خرداد با فیلم رمانتیک محبوب به کارگردانی کریستوف اونوره فرانسوی به کار خود پایان داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. 30 دقیقه در کنار ما بودید. اگر از اول این مجله بودید با ما که متشکرم، همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باقی موندید. اگر هم در اواسط نیمه اول یا همه الان به ما پیوستید، یک بار دیگه بهتون سلام میکنم و امیدوارم بمونید با ما در 30 دقیقه‌ای که باز همین مجله ادامه خواهد داشت. در ادامه دو ویژه رادیو فردا رو خواهید شنید، گزارش و گفتگوی ویژه. اما پیش از اون نگاهی خیلی سری میندازیم به سرخط آخرین خبرها. بار دیگه رضا جمالی کنار منه.
شب بخیر. سخنگوی قوه قضاییه ایران اجرای حکم قصاص اسیدپاشی برای مجید موحدی را قطعی دانست. دانشجویان کوی دانشگاه تهران مجموعاً به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند. ناصر حجازی، فوتبالیست مشهور و محبوب ایرانی، درگذشت. داماد محمود احمدی نژاد میگوید برای استعفا تحت فشار است. گردباد شدید در آمریکا موجب کشته شدن 89 نفر شد. یک بمب کنار جاده‌ای در افغانستان موجب کشته شدن 4 نفر از نیروهای ناتو شد. ایران از چین دعوت کرد تا از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کند. به دنبال حمله طالبان به پایگاه نیروی دریایی کراچی، پاکستان میگوید کنترل این پایگاه را به دست گرفته است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. رئیس جمهوری یمن برای بار سوم از کنارگیری خودداری کرد. طالبان کشته شدن ملا عمر را رد کرد. دو جوان آمریکایی زندانی در ایران بعد از ماها با خانواده‌هایشان تماس گرفتند. امارات متحده عربی به شهروندان خود هشدار داد در سفر به خارج قوانین کشور مقصد را رعایت کنند.
متشکرم رضا جمالی بود. با سرخط آخرین خبرها خیلی سریع و فشرده شنیدیم، مشروحش رو در بخش‌های دیگه حتما خواهید شنید. اما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، مثل هر دوشنبه، مثل هر مجله شامگاهی، دو ویژه داریم: گزارش ویژه یا همون نمای دور، نمای نزدیک، و بعدش هم گفتگوی ویژه رادیو فردا رو. ابتدا می‌پردازیم به نمای دور، نمای نزدیک. در نیمه اول این مجله شامگاهی شنیدید از محمد خاتمی در سالگرد دوم خرداد. اما پیش از این که این حرفای آقای محمد خاتمی امروز در رسانه‌ها تیتر بشه، حرفای دیگری آقای خاتمی زده بود که بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌های فارسی. با منتقدانش مواجه شد و از طرف دیگه با کسانی که هواداری می‌کردند از این حرف‌ها، صحبت‌های درباره بخشش، اینکه رهبری باید مردم رو ببخشه و اینکه مردم هم رهبری و نظام رو به خاطر ظلم‌هایی که شده خواهند بخشید. مهرداد قاسمفر همکارم در نمای دور، نمای نزدیک به همین مسئله می‌پردازه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک. سید محمد خاتمی از هر زاویه‌ای موافق یا مخالف در سرنوشت سیاسی ایران امروز مؤثر بوده است. شاید به همین دلیل بود که وقتی پس از ماها سکوت در دیدار با جمعی از رزمندگان جنگ 8 ساله به نوعی از ضرورت آشتی ملی میان رهبر و مردم سخن گفت، بازتاب‌های بسیار برانگیخت. او حرفای مختلفی گفت، اما آن بخشش برجسته شد که گفت هم ملت ظلمی که بر او شده را ببخشد و هم رهبر. از این حرف هم طرفداران رهبر برآشفتند و هم مخالفان او. موافقان گفتند خاتمی رهبر را کوچک کرده و مخالفان گفتند دستان آغشته به خون او را شسته. خاتمی اما مثل همیشه از اهمیت اصلاحات، آزادی احزاب و مطبوعات و رهایی زندانیان سیاسی هم گفته و مصالحه و بخشش فراگیر را در ایران تنها راه برون رفت از بنبست فعلی ایران دانسته بود. حرفایی که چند روز بعد در دیدار با جوانان اصلاح طلب هم تکرارش کرد تا نشان دهد که این برای او نه تاکتیک که استراتژی است، اگرچه این بار بدون اشاره‌ای به ضرورت بخشش میان رهبر و ملت. اما پرسش این است که خاتمی با آنکه سیاستمداری کار کشته است، با چه هدفی در اوضاع آشفتگی سیاسی ایران بحثی را می‌گشاید که او را آماج این همه حملات قرار می‌دهد؟ محمود صدری، جامعه شناس در دانشگاه تگزاس.
تحلیل آقای خاتمی اینه که این کشمکش هایی که در عرض دو سال اخیر شد و نتیجه اون در واقع یک حالت پات به اصطلاح شطرنجی است، یعنی اینکه همه طرف های موجود در این مبارزه همه تلاش خودشون رو کردن و متوجه شدن که قادر به بیرون کردن طرف مقابل از صحنه نیستند. و تحلیل ایشون البته این است که در این شرایط ما میتونیم برگردیم از انقلاب به اصلاح.
اینکه خاتمی دیدگاه‌های اصلاح طلبانه‌اش را در فاصله کوتاه به تأکید بیان کرده، از نظر یک عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی نشان از امکان سنجی درست او در اوضاع فروبسته سیاست ایران دارد. رجب علی مزروی، نماینده پیشین مجلس:
حاکمیت در واقع آقای کروبی و موسوی رو به زندانخانگی انداخته و الان غیبت اونها به شدت محسوس هست. اما امکان دیگه ای که هنوز داره جنبش هست امکان آقای خاتمی هست و همینطور امکان آقای هاشمی. و این رو فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که الان جنبش با منباش مواجه است و واقعیت‌های جامعه ایران، سعی می‌کنن که یک راه مصالحه رو بپیمایند. با توجه به اینکه انتخابات آینده مجلس و شوراهان در پیش هست، فکر می‌کنند از این امکان میتونن استفاده کنند. بنابراین من فکر می‌کنم که آقای خاتمی با یک امکان سنجی درست وارد این میدون شده و صحبتایی هم که میکنه امروز با گذشته خیلی تفاوتی نداره. تو راهبرد اصلاحات همیشه ایشون سعی داشته که در واقع بتونه حاکمیت رو به ادامه مسیرهای کم هزینه و اصلاحی بکشونه.
با این حال نمیتوان کتمان کرد که محمد خاتمی در بازار شلوغ سیاست ایران تنهاست و کاری بسیار دشوار بر عهده گرفته. محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی:
آقای خاتمی از این نظر هم کاملا تنهاست و تصور میکنم که الان ایشون فقط روی همونی که فرمودین، یک سیاستمدار تنهای زرد و گرم چشیده به عنوان الگویی و به عنوان یک فردی که امیدواره که طرفهای مختلف نصیحتش رو بشنون، به اون عنوان صحبت میکنه و احتمالاً خودش هم میداند که برد چنین موضعی برد زیادی نخواهد بود، برای اینکه مواضع الان مواضع تقریبا حزبی و سیاسی سازمان یافته است. ولی با این همه من احساس میکنم که ایشون تنهایی خودش رو حس میکنه، ولی در این حال هم احساس مسئولیت میکنه و هم اینکه فکر میکنه که حتی اگر به سخنانش گوش فرا داده نشه، شاید برخی از فرازهای مطرح شده از طرف ایشون از طرف دو طرف موجود مورد توجه قرار بگیره و شاید یک آب‌باریکه‌ای باز بشه برای اینکه ما از این لبه پرتگاه خشونتی که در برابرش قرار داریم این مقدار عقب‌تر بیایم.
اما مخاطبان احتمالی خاتمی کیستند؟ رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر واشنگتن:
به نظر من مخاطب ایشون گروه های داخل رژیم هستند که در واقع ناراضی هستن از رژیم و ضمناً هم نمیخوان به رادیکالیسم و افراط‌گرایی متهم بشن و کارشون از دست بدن. و شاید در این میانه خطی که خاتمی عنوان میکنه و پیش کرده، یعنی خط انتخابات، خط آشتی دادن رهبر با مردم، خط میانه روی در حد افراطی، اینها شاید در بعضی از این گروه هم اتفاقا اثری داشته باشه به عنوان پیش آوردن اینها به طرف بعضی از اصلاحاتی که در حال حاضر به نظر میرسه در تحت سیطره آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران غیر ممکن باشه.
عده‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخاطب دیدگاه‌های اصلاح طلبانه خاتمی همه جامعه ایران امروز است و او نه در عین نومیدی و به شیوه تیری در تاریکی، بلکه کاملا آگاهانه هدفگیری کرده است. رجب علی مزروی، عضو جبهه مشارکت:
من فکر می‌کنم که در ایران هم فضای داخلی ایران بیشتر صحبت‌های آقای خاتمی رو علانه می‌طلبه و روی سخن آقای خاتمی هم با مخاطبان داخلی
داخلی هست، هرچند که یه نیروهای رادیکال و حالا اسمشون رو بذاریم ساختار شکن، از گذشته هم با صحبت آقای خاتمی در واقع میانه خوبی نداشتن، اما حوادث دو سال اخیر در واقع باعث شده که اونها با استناد به بعضی از وقایع حملات تندتری رو متوجه آقای خاتمی بکنن، ضمن اینکه اونها هیچ گزینه بدیلی هم برای گذر از مشکلات فعلی و فضای فوق امنیتی که تو کشور هست ندارن. بنابراین من فکر میکنم که صحبت آقای خاتمی در این شرایط بهترین گزینه ای هست که میتونه برای پیشبرد جامعه سبز مطرح بشه.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وومن محمود صدری ضمن آنکه تایید میکند که محمد خاتمی کاملا به امید پذیرش دیدگاهش از سوی طرفهای درگیر، یعنی هم نظام و رهبر و هم جنبش سبز، از بازگرداندن اصلاحات سخن گفته، اما میگوید
البته من نقطه نظر ایشون رو کاملا میفهمم و قابل احترامه، ولی بنده خیلی خوشبین نیستم که همونطوری که شما فرمودین گوش شنوایی برای راه اصلاح وجود داشته باشه. به نظر میرسه که دوره بعدی این مواجهه دو مرتبه بین جنبش سبز و نیروهای حاکم موجود خواهد بود، و البته اگر همه این راهها بسته بشه، راه اصلاح و راه جنبش سبز که جنبشی بدون بازوی نظامی است بسته بشه، طبیعتاً ملت به سوی تغییر اوضاع از طریق انقلابی پیش خواهد رفت.
همین نقطه نظر را در سخن تحلیلگر دیگری هم میتوان شنید. رسول نفیسی میگوید که بیت رهبری و دستگاه آیت الله علی خامنه ای به دلیل ماهیت تمامیت خواهی که دارد و دائما هم گسترده تر شده، دیگر قادر به همراهی و همدلی با پیام های اصلاحی رقبای سیاسیش نخواهد بود.
بیت رهبری مثل مثلا پولیتبوروی سابق حزب کمونیست شوروی مرکز قدرت و ثروت، از اینها نباید امیدی داشت که به هیچ وجه سر فرود بیارن در مقابل هیچ نوع رقابتی، ولی امکان داره که اگر بعضی اصلاحات رو در جهت خودشون ببینن به اون اجازه رشد بدن، یعنی رژیم بمونه، آقای خامنه خانوادهش برقدرت بمونن، ولی مثلا یک نوع مجلسی هم باشه که یک کمی ترابط داشته باشه. البته من معتقدم که این هم دیگه تقریبا ممکن نیست، به خصوص با اصلاحات اخیری که در مجلس کردن و ایجاد یک گروه نظارت داخلی بر مجلس ایجاد کردن، در واقع مجلس را به کلی از حیثیت خودش و مقام خودش انداختن، بنابراین مجلسی هم دیگه وجود نداره. اول صحبت کردن از مجلس و انتخابات واقعا ایدئالیستیه، اینا باید قبول کرد. یعنی آقای خامنه ای نشون داد که همون ایده که دنبالش هست، یعنی ایده حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و ولایت ایستاده، چون ایشون گفته که ولایت آقای خمینی نشسته بود، من ولایتم ایستاده است، ایشون به نظر میاد که دنبال این برنامه داره به طور جدی پیش میره و حرفای مثل آقای خاتمی هم همینجوری که اشاره فرمودید بردی نخواهد داشت.
این دیدگاه در نقطه متفاوتی نسبت به دیدگاه عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس رجب علی مزروی قرار دارد.
اینکه چقدر حاکمیت به این صحبت‌ها پاسخ مثبت خواهد داد یا نه، من فکر می‌کنم که احتمال پذیرشش منتفی نشده، برای اینکه شرایط سیاسی داخل ایران الان با مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش کاملا متفاوت شده، شرایط در واقع پیرامونی ایران هم متفاوت شده. به هر حال جنبش‌های دموکراسی خواهی که در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه در حال انجام است، اینا تأثیرهای خودش رو توی تصمیم گیری‌های داخل ایران هم می‌ذاره، و به نظر من هرچند در واقع این تجربه دو ساله یه چیز دیگری رو نشون میده، ولی این امکان وجود داره که در ایران هم مقامات عالی حکومتی به این نتیجه برسن که باید تغییراتی رو در سیاست‌هاشون بده.
اما محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است که حتی اگر به فرض رهبر نرمشی هم در برابر کسانی چون خاتمی نشان دهد، تنها به قصد تأخیر انداختن در مطالبات دموکراسی خواهانه ایرانیان است.
اعتقاد شخصی بنده این است که مواضع آقای خاتمی حتی اگر مورد اعتنای طرفین قرار بگیره، یک دوران فترتی رو ایجاد میکنه و در واقع نقطه پایان و نقطه آشتی ملی نخواهد بود. ما از اون نقطه‌ای که یک جریان اصلاح محض در درون ساختار جمهوری اسلامی موفق بشه از اون امید ما گذشتیم با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی. در شرایط حاضر به نظر میرسه بدون اصلاح قانون اساسی و بدون تغییر موادی که مربوط به قدرت‌های گسترده ولایت فقیه باشه، اصلاح واقعی و پایدار و مردم سالاری قابل اعتماد در ایران پدیدار نخواهد شد.
ایران اما جامعه پیچیده است با مردمانی غافل گیر کننده، کشوری که در منطقه غیر قابل پیشبینی قرار دارد. شاید مجموعی از این واقعیات است که خوشبینی های سیاسی محمد خاتمی را همچنان قابل بحث نگاه می دارد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است. اتحادیه اروپا دوشنبه دوم خرداد با تشدید تحریم‌ها علیه ایران دارایی‌های بیش از 100 شرکت را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مسدود کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه اول خرداد خطاب به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک اعلام کرد واشنگتن به تلاش‌های خود برای جلوگیری از دست یابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای ادامه خواهد داد. پیش شرط دولت قبلی آمریکا یعنی دولت جورج بوش برای گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران توقف کامل غنی‌سازی بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیش شرط، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده، مایل است مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. گری سیمور دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه مرتبطم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سیمور، سیاست دولت اوباما برخلاف دولت بوش مبتنی است بر دیپلماسی و تشدید تحریم. این سیاست چه نتیجه داده است؟
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program like any other NPT party. The Obama administration has said the same thing.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را میگوید، گویی که وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحا گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق، ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر، هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز این که ایران تنها عضو NPT است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
اما به نظر میرسه که سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی و همینطور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مانند ویروس رایانه‌ای استاکسنت و حذف فیزیکی و سربنیست کردن برخی از دانشمندان هسته‌ای که جمهوری اسلامی اون رو کار کشورهای غربی میداند کارساز نبوده و به هیچ وجه رفتار ایران رو تغییر نداده. با این حساب آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد تا رفتار ایران عوض شود؟
Well, I think the current Iranian leadership has been deeply committed to developing a nuclear weapons capability for many years. I mean, the current program started in the mid-1980s.
به باور من سالهاست که رهبران ایران خواهان دستیابی این کشور به توانایی لازم برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای‌اند و عمیقاً پایبند این موضوعند. برنامه هسته‌ای فعلی ایران در اواسط دهه 80 آغاز شد. رؤسای جمهور پیشین ایران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر فعلی ایران آیت الله خامنه‌ای بر این باورند که داشتن توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مهم است. بنابراین به تلاش بی‌وقفه‌ای نیاز داریم تا رهبران ایران را متقاعد کنیم که از کوشش برای ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارند و این به نفع ایران خواهد بود. به باور من در کوتاه مدت نمیتوان به این هدف رسید. در این رابطه پرزیدنت اوباما پیشنهاد بهبود روابط ایران و آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری در زمینه توسعه نفت و گاز و انرژی هسته‌ای را مطرح کرد به شرطی که ایران نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رفع کند. از سوی دیگر از آنجا که ایران تمایلی به گفتگوی مستقیم با آمریکا یا گفتگو در چارچوب گروه کشورهای 5 به علاوه 1 نشان نداده، پرزیدنت اوباما چاره‌ای ندارد جز اینکه هزینه ی عدم همکاری ایران را از طریق تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی افزایش دهد. اینکه این کار نتیجه‌ای خواهد داد یا نه نمی‌دانم. ممکن است رهبران ایران چنان پایبند رسیدن به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشند که هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده برای گفتگو یا تحریم‌های اعمال شده نتواند نظرشان را تغییر دهد.
با این حساب آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do. That's why he's trying to resolve this issue through diplomatic means.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توان توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین الملل با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا روابط ویژه‌ای با چین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برقرار کرده که نتیجه موثری هم داشته است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
پیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبروست. ایران برای ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نداره. ضمناً ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای مشکلاتی داره. با این حساب به نظر میرسه که ایران نمیتواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
Well, I think that Iran is making progress, but making very slow progress. And I think often the leaders in Iran tend to exaggerate the progress they're making.
به نظر من ایران در حال پیشرفت است. البته این پیشرفت کند است، اما در بیشتر مواقع رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می کند. همانطور که شما گفتید، ایران به تازگی اعلام کرده است که سانتریفیوژهای پیشرفته ای را به کار خواهند گرفت، ولی سالهاست که روی این سانتریفیوژها کار کردند و به نظر می رسد که این دستگاه ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و دید که آیا ایران می تواند این دستگاه ها را به کار بیاندازد یا نه. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژها با مشکلاتی مواجه است. همینطور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی، چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل کشورها را از فروش این ماده به ایران منع کردند. اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همان گونه که خود اعلام کردند، حاضرن نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای کارهای صلح‌آمیز را در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، راه ساده‌ای پیش رویش قرار دارد و آن انتخاب این است که می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن باشد که تکنولوژی لازم رو برای ساختن بمب دارد ولی قصد چنین کاری رو نداره. آیا در مورد ایران کشورهای غربی از جمله آمریکا این گونه توانایی رو قبول خواهند کرد؟
Well, first of all, I think it's very difficult for me as an outsider to truly understand what Iran's intent is. Some of my Iranian friends say that Iran just wants to develop the option. Just wants to be a virtual nuclear power, but would never actually build nuclear weapons.
برای من به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخلی ایران نگاه می‌کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. فکر می‌کنم که در داخل هیئت حاکمه ایران توافق کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بردارد و سلاح هسته‌ای را بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پر از تنش ایران با شماری از همسایگانش، به احتمال زیاد این کشور به قدرت اتمی مجاز قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر ایران چنین کاری نکند، کشورهای دیگر خاورمیانه برای تأمین امنیت خود کوشش خواهند کرد که مانند ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. با توجه به ماهیت سیاسی خاورمیانه و بی‌ثباتی موجود در آن، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
سوال آخر این که اطلاعات موجود در غرب در مورد برنامه هسته‌ای و توان ایران در این زمینه ناقصه. اگر ایران بدون پیشبینی غرب سلاح هسته‌ای بسازد، آیا غرب می‌تواند از فاکتور بازدارندگی استفاده کند، همان گونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی معمول بود؟
I think that the deterrence works best when there are two opponents that are pretty much equally armed and where there are relatively few sources of conflict and tension.
به باور من بازدارندگی موقعی کارساز است که دو طرف مقابل از نظر قدرت تقریبا همتراز باشند و منابع تنش‌زا بین آن دو کم باشد. در خاورمیانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمی‌توان به بازدارندگی باثبات امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همتراز نباشند و در مقابل حملات پیشدستانه آسیب پذیری داشته باشند و بنابراین بخواهند در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای می‌توانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند. چیزی مانند بحران موشکی کوبا که در اوت 1962 اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان را در معرض تهدید هسته‌ای قرار دهند. در این حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه، امکان پیش‌بینی‌های نادرست و برآوردهای غلط در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.